بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
آیت الله مصباح یزدی میگوید بروز فتنه شدیدتر در میان نیروهای ارزشی بعید نیست. یک نماینده حامی احمدی نژاد در مجلس خواستار حبس خانگی مهدی کروبی و میرحسین موسوی شد. و آیت الله بیات زنجانی خواستار پایان اعتصاب قضای 17 زندانی سیاسی در زندان اوین شد. ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، بعد از ظهر آدینه شما بخیر. نوشین سید حسینی هستم با آخرین اخبار این ساعت رادیو فردا. آیت الله مصباح یزدی از روحانیون تندروی حامی محمود احمدی نژاد نسبت به آنچه بروز فتنه شدید در ایران خواند هشدار داد. به گزارش خبرگزاری فارس وی گفت بعید نیست در آینده فتنه شدیدتر توسط افرادی صورت گیرد که امروز آنها را به عنوان نیروهای ارزشی می‌شناسیم، همان گونه که در فتنه اخیر کسانی که قبلا نخست وزیر، رئیس جمهور و رئیس مجلس نظام بودند حضور داشتند. در ماه‌های اخیر شمار قابل توجهی از شخصیت‌ها و تشکل‌های اصولگرا از عملکرد محمود احمدی نژاد در سیاست داخلی و خارجی انتقاد کردند. یکی از این افراد علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی است. آیت الله مصباح یزدی همچنین بر حمایت از دولت احمدی نژاد تأکید کرد. مهدی کوچکزاده، یکی از نمایندگان تندروی مجلس، روز جمعه خواستار حبس خانگی مهدی کروبی و میرحسین موسوی از رهبران مخالفان دولت شد. این درخواست پس از حمله گروهی از لباس شخصی‌ها به مهدی کروبی در تهران در روز پنجشنبه مطرح می‌شود. بر اساس گزارش‌ها، آقای کروبی که برای شرکت در یک مجلس ختم به مسجد نور در میدان فاطمی تهران رفته بود، مورد تعرض گروهی لباس شخصی قرار گرفت. مهدی کوچکزاده که از نمایندگان حامی محمود احمدی نژاد است، به خبرگزاری فارس گفت که نیروهای امنیتی و انتظامی باید مانع ورود این افراد به مجامع عمومی شوند. آیت الله بیات زنجانی از مراجع تقلید حامی اصلاح طلبان خواستار پایان اعتصاب قضای 17 زندانی سیاسی در زندان اوین شد و گفت تکلیف این زندانیان سیاسی شکستن اعتصاب قضایشان است. 17 زندانی سیاسی بند 350 زندان اوین در اعتراض به بدرفتاری و توهین مأموران و زندانبانان و نیز شرایط نامناسب زندان از دوشنبه هفته پیش دست به اعتصاب قضا زدند. سه تن از این زندانیان به نام‌های بهمن احمدی عمویی، مجید توکلی و کیوان صمیمی نیز دست به اعتصاب قضای خشک زدند. آیت الله بیات زنجانی در پاسخ به نامه جمعی از خانواده‌های زندانیان سیاسی به مراجع تقلید با انتقاد شدید از بازداشت‌های بیش از یک سال اخیر در ایران، بدرفتاری با زندانیان سیاسی، اخذ اعتراف به زور و نیز هتک حرمت آنان گفت این گونه اعمال غیر حقوقی، غیر قانونی و غیر شرعی هستند. خبرگزاری رسمی امارات متحده عربی روز جمعه گزارش داد که انفجار هفته گذشته در یک نفتکش ژاپنی در نزدیکی تنگه هرمز نتیجه یک حمله تروریستی بوده است. خبرگزاری امارات به نقل از یک مقام اماراتی که نام او ذکر نشده افزوده است، در تحقیقات انجام گرفته آثاری از مواد منفجره دستساز به دست آمد. بر اساس این تحقیقات، مواد منفجره مذکور بر روی یک قایق لاستیکی کوچک قرار داده شده بود که به این نفتکش برخورد کرد. پیشتر یک گروه وابسته به القاعده به نام عبدالله عزام مسئولیت این انفجار را بر عهده گرفته و اعلام کرده بود یکی از اعضایش با حمله انتحاری خود موجب انفجار چهارشنبه گذشته در نفتکش ژاپنی در نزدیکی تنگه هرمز شده است. وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی روز جمعه گزارش داد که گروه همگرایی سبز جنبش زنان ایران در پیامی به مسئولان زندان اوین هشدار دادند که به مطالبات 17 زندانی سیاسی که در اعتصاب قضا و در سلولهای انفرادی هستند پاسخ دهند و نگذارند فاجعه‌ای دلخراش و ناگوار رخ دهد. بر اساس این گزارش، در نشست همگرایی سبز جنبش زنان ایران با حضور زهرا رهنورد، مینو مرتضی لنگرودی، پروین فهیمی، نوشین احمدی خراسانی، جمعی از مادران صلح و طیف‌های مختلف فکری جنبش زنان ایران از وضعیت ناگوار 17 زندانی سیاسی در حال اعتصاب ابراز نگرانی شده است.
آقای احمدی نژاد،
اگه نمیترسید از مردم،
این چهار تا خس و خاشاک که گفتی
در اساس فرامین اسلامی هستش.
نه بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
من چرا اصلا از بندر
منگه؟ البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی بیرون.
نیوشا بغراتی هستم، عصرتون بخیر. دقایقی گذشته از 6 عصر تهران، اینجا پراگ رادیو فرداست و من میزبانتون هستم یک بار دیگه در ساعت ششم، یک ساعت ارتباط مستقیم با شما و کارشناسان. امیدوارم آدینه خوبی رو تا اینجا پشت سر گذاشته باشید و بمونید همراه من در 55 دقیقه پیش رو. 00420221122454 پل ارتباطی ماست با شما روی خط ساعت ششم. دعوت میکنم که شرکت کنید در این میزگرد. ارتباط مستقیم و زنده خواهید داشت با استودیو شماره 3 رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی بخش فارسی. همکارانم در اتاق فرمان از لحظاتی دیگه آماده تماسهای شما هستند. درباره موضوع روز 00420221122454 روی ایستگاه رادیو فردا هستید. ساعت ششم را گوش میکنید.
اعدام مجازاتی است که در موازین حقوق بشر مردود است، زیرا هدف از مجازات اصلاح مجرمه نه انتقام جویی.
مسئله اعدام این است که جامعه تربیت بشد، افراد دیگر از هزاران قتل جلوگیری بشد.
رتبه اول در دنیا، تنها کشور روی کره زمین. این عبارت ها معمولا با کلماتی مثبت دنبال میشه تا کارنامه یک کشور رو پربار کنه. در مورد ایران اما این عبارات با بزرگترین چالش مدافعان حقوق بشر تکمیل میشه: اعدام. ایران در سالهای گذشته رتبه اول رو در نرخ اعدام به نسبت جمعیت در جهان به خودش اختصاص داده. رتبه دوم رو از لحاظ تعداد اعدامی ها پس از چین داره. تنها کشوری در جهان به شمار میره که کماکان مجرمان زیر 18 سال رو به چوبه دار میسپره و یکی از 5 کشوری در جهان هست که رسما هنوز حکم سنگسار رو صادر و اجرا میکنه. اعدام به عنوان مجازات غایی و بدون بازگشت قدمتی داره به طول تاریخ بشر، قدمتی که از سالها پیش با چالشی اخلاقی مواجه شده. آیا یک انسان یا جمع و سازکاری از انسانها حق سلب حیات از انسانی دیگر را دارند؟ آیا جامعه حق حذف فیزیکی یکی از اعضای خودش را به طور دائم داره؟ اگر حکم به اشتباه صادر شده باشه چی؟ و مهمتر از همه، اعدام چه تأثیری بر کاهش میزان جرم در جامعه داره؟ بحث امروز ما در ساعت ششم یکی از کهن‌ترین و بزرگترین چالش‌های حقوقی و اجتماعی جهانه، در کشوری که روی سکوی شماره یک اعدام در جهان ایستاده. اعدام آری یا اعدام نه؟ 00420221122454 از همکنون به روی شما بازه. بگید که چه فکر میکنید در ارتباط زنده امروز، یا اگر پرسشی دارید میتونید اون رو با کارشناس برنامه در میون بگذارید. مهمان ساعت ششم امروز نادر وهابی از پاریس، دکترای جامعه شناسی سیاسی و نویسنده کتاب فرانسه زبان جامعه شناسی مجازات در دوران گذار. پیش از اون که بحث امروز رو با کارشناس برنامه شروع کنم، یک بار دیگه یادآوری میکنم 00420221122454 پل ارتباطی ما برای ارتباط زنده و مستقیم. میتونید به ما اسمس یا ایمیل هم بزنید. شماره پیامکگیر ما هست 00420603 8741 50 و ایمیل رادیو فردا هم هست info@radiofarda.com. میتونید یا سوالاتون رو اونجا برای ما بفرستید، یا نظرتون رو میتونیم بخونیم، یا میتونید بهمون بگید که بهتون زنگ بزنیم، شماره تلفن بگذارید و باهاتون تماس خواهیم گرفت. اجازه بدید تا قبل از اینکه برم سراغ میهمان برنامه، فکر میکنم شنونده‌ای داریم در همین ابتدای برنامه از ایران. اگر موافق باشید نظر این شنونده رو بشنویم، برمیگردیم با آقای وهابی همراه میشیم. روی خط ساعت ششم هستید، درود به شما، بفرمایید.
من سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای بغراتی و مهمان عزیز برنامه جناب آقای وهابی، اگه اشتباه نکنم.
بله همینطوره.
از حد حضورتون که در زمین اعدام اگه ما بخوایم مسائل باز بکنیم قطعا اشکالات زیادی در جامعه ما، در اعتقادات ما و در گذشته تاریخ پر افتخار ماست که این تقریبا میشه گفت یک شکل یک فرهنگ وارداتی رو برای ما داره. ما بایستی بریم دنبال علت. ما با توجه به این که اگر یه زنی رو سنگسار بکنیم، اگر از شاید حضورتون که مردی رو اعدام بکنیم، زنان و مردان رو بخواییم به این شکل از بین ببریم، هیچ وقت دنبال علت ها نگشتیم و چون دنبال علت نگشتیم این بیماری به شکل اپیدمی در جامعه ما باقی میمونه.
آقای پژمان عزیز، من ازتون یه سوال بکنم، شما با مجازات اعدام آیا به طور کامل موافق هستید، مخالف، یا در مواردی مثلا موافقی در مواردی مخالفش هستید؟
من جناب بقراتی، من 100% مخالفم.
میتونم بپرسم چرا؟
دلیلش این هست که اولا چرا زن باید سنگسار میشه؟ این که زن سنگسار میشه و در رابطه با مرد، این خودش نوع تبعیضه. در ثانی هیچ وقت طول تاریخ 1400 سالی ما از زمانی که اسلام وارد جامعه ما شده آیا چه تغییری؟ آره جامعه ما به چه جهتی، یک کدوم بود از ابعاد زندگی اجتماعی ما با اعدام حل شده؟ با این مشکل چجوری به چه شکلی در جوامع بین المللی امروز توجیه پذیر هست؟ ما نتونستیم عرض اندام میکنیم در دنیای متمدن امروز. در سازمان ملل بعد از جنگ جهانی دوم انسان ها اومدن گرده هم گفتن اشتباهاتی شده به دلیل اینکه هر کسی را خود چی میره و اعتقادات هست که انسان ها را از هم جدا میکنه، مذهب هست که از شبهت که انسان ها را از هم دور میکنه. بیایم بشینیم برای تکامل، برای پیشرفت و تمدن یه سری ارزش‌های انسانی رو مد نظر قرار بدیم، اونا رو به شکل اصول مدون در بیاریم و کشورهایی که عضو این سازمان هستن قطعا پذیرفتن مثل حقوق بشر رو. ولی جامعه ما، اعتقادات ما، حکومت ما هیچ وقت حسن نیت برای این که خودشو از شبهت که بروز در بیاره با مسائل مدرنیزه روز، با مسائل قطار تمدن، همیشه نشون داده که راه خودشو میره، حرف خودشو میزنه و میگه غیر از من دنیا همه اشتباه میکنم و من درست میگم. خب اگه شما درست میگفتید باید الان یک نقطهی برتر نسبت به جوامع.
خب مشکرم، همین مشکرم، خیلی ممنون از تماستون. آقا
این سوالو دارم.
بله، خواهش میکنم.
من خود پارفتی کردم این سوال دارم که بفرمایند اصلا مذهب چرا؟ آیا در جامعه متمدن امروزی ما که مذهب میتونیم از اخلاق هم استفاده بکنیم، از قوانین بشری هم استفاده بکنیم و اینو به مرور جایگزین بکنیم؟ چرا که اینا زاده قرونی آثار بسیار دور گذشته است. و اینه که بشر هرچی رو پیشرفت میره، تکامل میره، قطعا بهتر میفهمه.
خیلی ممنونم، متشکرم. آقای پژمان عزیز از ایران همراه ما بودن و سوالشون رو به هر حال مطرح کردم. من فقط یه توضیحی بدم که حکم سنگسار اگرچه بیشتر برای خانم ها اجرا و صادر میشه، برای آقایون هم سابقهش وجود داره که صادر شده اساسا حکمی که، یعنی در واقع مجازاتی که در نظر گرفته شده، مجازاتی هستش که برای زن و مرد متأهلی که رابطه به اصطلاح مذهبیش نامشروع جنسی داشته باشه، این حکم باید جاری بشه. و یکی از آخرین نمونه هاش هم اتفاقا مردی بود که در نزدیکی تاکستان قزوین سنگسار شد. سلام میکنم به میهمان برنامه، درود بر شما. آقای وهابی همراه ما هستید از پاریس.
سلام خدمت شما و شنوندگان رادیو صدای فردا.
خب متشکرم آقای وهابی که همراه ما هستید، بهتون عصر بخیر میگم و اجازه بدید که اگر موافق باشید بحث رو از جای کلی تری شروع بکنیم. مسئله دید نگاه مذهبی رو که این دوست عزیزمون از ایران پژمان اشاره کردن میتونیم در ادامه برنامه بهش بپردازیم و حتما هم خواهیم پرداخت 100%. اما اگر اجازه بدید برای شروع بحث از یه جای کلی تری شروع کنیم که ایران بالاترین آمار اعدام رو در جهان به نسبت جمعیت به خودش اختصاص داده. سوال من اینه، چرا، چه عاملی باعث میشه که آقای وهابی ایران یه همچین راهی رو طی بکنه و یک همچین سازوکاری رو برای مبارزه با جرم در نظر بگیره؟
بله، با سلام مجدد، اجازه بدین من دو سه تا آمارهای سه سال گذشته رو بگم. ما در سال 2007 317 نفر اعدام داشتیم، در سال 2008 346 نفر اعدام داشتیم که یک افزایش 10% رو داریم، و در سال 2009 388 نفر اعدام داشتیم، باز یک افزایش 11% رو نشون میده. باز در مورد سال 2009 توجهتون رو به این نکته جلب میکنم، تا جوان 22 جوان حدود 196 تا ما اعدام داشتیم، ولی فاصله یک ماه و تقریبا نیم، یعنی از 22 جوان تا 5 اوت ما حدود 112 نفر اعدام داشتیم. در سال گذشته 14 مورد ما داشتیم که اعدام در ملای عام انجام شد، و در ماه ژوئیه، در 3 ژوئیه و در 4 ژوئیه به ترتیب 24 نفر و 20 نفر در یک روز اعدام شدند. این به جهت اینکه یک دیدی داشته باشیم آهنگ کمی اعدام ها.
خب حالا سوال منم همین هستش جناب وهابی، که چرا این مسیر
فهمید؟
بله،
اولا بایستی در روش کار چند تا نکته رو توجه داشته باشیم. اولین نکته اینه که در جمهوری اسلامی اعدام سیاسی رو از اعدام عادی جدا بکنیم. به عنوان روش کار هر دوشون دو مقوله متفاوت هستند. یکی برای به اصطلاح عدم تحمل دگر اندیشی اعدام میشه، دیگری برای قتل‌های جاری غیر ضروری. دوم، این نظریه هستش که میشل فوکو ازش دفاع میکنه و من به تفصیل در کتابم فصل اول بحث کردم، و اون اینی که باید از این توهم مطلق که نظام کیفری به طور عموم باستابی از یک امر الهی و آسمانی هست خودمون نجات بدیم، و کیفر در جمهوری اسلامی با ساختار قدرت سیاسی مورد مطالعه قرار بدیم. حرف صحبت این هموطن ما کاملا درسته، یعنی یک برداشت مذهبی پشتش خوابیده، ولی قبل از هر چیز یک نگرش مادی و اجتماعی پشت اعدام ها خوابیده که باستابی از ترس و ارعاب اجتماعی است.
خب اگر اجازه بدید یک لحظه من حرفتون رو قطع بکنم اینجا، قبل از اینکه بریم سراغ حالا چرایی موضوع که
بله
یه لحظه اگر اجازه بدید شنونده از ایران داریم، یه شنونده کوتاه بشنویم و برگردیم ادامه بحث رو پی بگیریم. خب فکر کنم شنونده از ایران، اگر که درست بگم مریم از ایران همراه ما هستن. سلام میکنم به شما، عصر بخیر میگم، همراه هستید با ساعت ششم.
الو
سلام، درود میفرستم به شما، همراه رادیو فردا هستید با ساعت ششم، بفرمایید. صدای من رو میشنوید دوست عزیز؟ بله، سلام میکنم به شما، بفرمایید.
سلام میکنم به آقای نیوشا بقراتی و همینطور به شنوندگان محترم این برنامه.
سلام میکنم متقابلا به شما، اگر که نظرتون رو در مورد مجازات اعدام بتونیم داشته باشیم و بشنوم ازتون متشکر میشم. شما موافقید، مخالفید، تا چه حد در مورد جرمهای خاصی، کلا نظرتون چیه؟
خواهش میکنم. در خصوص سوالتون خواستم بگم جواب بنده مثبته، یعنی اعدام آری.
خب دلیلتون بر
بله. دلش خیلی روشنه، جایی که خونی ریخته میشه در مقابلم میبایسته برای قصاص خونی ریخته بشه، چون به نظر من غیر از این نمیتونه یه قضاوت عادل و مساوی باشه. با قصاص اینجور افرادی که مرتکب قتل یا جنایتی میشن، حتما ما در جامعه شاهد کاهش جنایت خواهیم بود، و در ضمن خانوادی که عزیزی رو از دست داده با اعدام ما میتونیم که تسلی خاطرشون باشیم، چون جان یک انسان اینقدر مهمه که فقط با گرفتن جان طرف میشه بهترین پاسخ و بهترین قضاوت رو انجام داد.
خب متشکرم. شنونده عزیز ما مریم از ایران همراه ما بودند. ممنون از شما که نظرتون رو با ما در میون گذاشتید. 00420221122454 شما هم میتونید میهمان ما باشید در این برنامه. برمیگردیم سراغ کارشناس محترم برنامه ساعت ششم آقای وهابی. خب جناب وهابی، نظرت این شنونده عزیزمون رو شنیدیم، بد نیست به این نکته هم اشاره بکنیم. آیا واقعا باعث کاهش جرم و جنایت در جامعه میشه اعدام؟ و مقوله دیگه ای که بهش اشاره کردن این بود که در واقع اعدام به نوعی اعتراف گیری، ببخشید انتقام گیری، اعتراف گیری، انتقام گیری به حساب میاد از دید خیلی از آدما، مسئله که به اصطلاح همون قصاص رو پیش میکشه که خب در ایران هم بر اساس قصاص نفس تعداد زیادی از افرادی که اعدام میشن توی همون ردیف در واقع قرار میگیرن. میتونیم نظرتون رو بشنویم در این مورد؟
عدم حضورتون که نه، برعکسه، یعنی ما وارد توضیحات این هموطن شنونده خانم مریم رو گرفتم. در واقع اگر ما به این توضیحات توجه کنیم، ما یه سیکلی رو در 30 سال گذشته در جمهوری اسلامی داریم، یعنی خشونت، اعمال خشونت، اعدام و بازتولید خشونت. از چه نقطه ما میتونیم جلوی این بازتولید خشونت رو بگیریم؟ من به مطالعات علمی اشاره میکنم. کلیه مطالعات علمی نشون میده، عکس اینه نشون میده. یک مثال مشخص میزنم از کشور کانادا. کشور کانادا در سال 1975 میلادی اعدام رو در این کشور لغو کرد. در اون سال از 700,000 نفر واحد حدود 9 تایی میشد بگیریم، اگر به زبان بسترچی آماری صحبت بکنیم، نشون میداد که قتل انجام میشه. ولی 40 سال بعد در 2006 آماری که گرفتن عکس اینه نشون داد، یعنی این که نشون داد نه تنها لغو اعدام باعث پایین آوردن افزایش کشتار و افزایش قتل نشد، برعکس یک آمار نشون میده که بسیار بسیار پایین بود. باز هم توجه این هموطن رو به گزارش دیگر سازمان ملل توجه میدم که در 1998 تایید شد و در 2002 به اصطلاح بروز شد. در این گزارش هم باز هم همین فرضیه تایید میشه که لغو اعدام هیچ گونه رابطی با بالا رفتن افزایش خشونت نداره. اما
در مورد انتقام گیری چطور آقای
بهادر؟ همینجا میخواستم همینه بگم. اما یه نکته هست و اون در حرف این خانم مریم وجود داره و اون اینی که تکلیف قربانی چه خواهد شد، یعنی کسایی رو که خانواده‌ای که عزیزان خودشون از دست دادن، متاسفانه به بیان جامعه شناسی ما جامعه هستیم که در 8 سال جنگ ایران را پشتر گذاشت، جامعه هستیم که حداقل از هر خانواده یک عزیزی از دست دادن، در مقابل این کار چه باید کرد؟ چه جوابی داریم برای این کار؟ من تجربه کشورهای دیگری رو نشون میدم که این تجربه نشون میده با پیام بخشش، با پیام صلح میتونیم در یک برنامه ریزی مثلا 10 ساله 15 ساله بخشش رو ببریم به بخش‌های بدنی جامعه و با پیام بخشش بتونیم به اصطلاح چیه خشونت ازش جلوگیری بکنیم. یعنی در حال حاضر به اعتقاد من 2 لایه هستن در جامعه ما، این 2 لایه نسبت به هم فقط و فقط به انتقام می‌اندیشن. لایه‌ای که در 30 سال گذشته به نحوی از آنها یا در جنگ یا در اعدام یا برزارک یکی از عزیزان خودش رو از دست داد، و لایه دیگری هم که در حکم اجرا کننده و هیئت حاکمه بود و این حکم رو اجرا میکرد. ما نمیتونیم برای اینکه یک بار برای همیشه به سیکل خشونت در جامعه ایران ادامه به پایان برسونیم، ما بایستی پیام بخشش رو ببریم. من بیشتر موافق اون جمله معروف نلسون ماندلا هستم که گفت فراموش نکنیم اما ببخشیم. تجربه 4 کشور رو میگم که در مطالعات در کتاب من به تفصیل صحبت کردم: آفریقای جنوبی، شیلی، آرژانتین و اوروگوئه. 4 کشوری رو که حتی جنایتکاران سیاسی رو هم اعدام نکردن و الان ما شاهدیم که هر 4 کشور دارن به سمت جامعه مدنی پیش میرن.
خب حالا من یه سوال
معیاره دقیق باید این باشه،
متشکرم،
معیار باید این باشه که ما چطور میتونیم جامعه رو به سمت جامعه مدنی حرکت بدیم که درش خشونت یک بار برای همیشه از بین بره و بازتولید نشه.
خب اگر اجازه بدید آقای وهابی، من اینجا صحبتتون رو قطع بکنم، نظر یکی دیگه از شنوندگان رو اگر موافق هستید بشنویم، دوباره برگردیم و بحث رو ادامه بدیم. هنوزم اون سوال اول من بازم مونده، ادامهش مونده در واقع اونجایی که چی شد که حالا ایران در جایی که روند جهانی طوری هست که کم کم به سمت منع مجازات اعدام میره، ایران الان در سکوی اول ایستاده. شنونده‌ای داریم از ایران، رضا اگر اشتباه نکرده باشم همراه ما هستند. سلام میکنم به شما دوست عزیز، همراه هستید با ساعت ششم با رادیو فردا.
با سلام و خسته نباشین.
سلام به شما.
اولا من خواستم من خیلی ناامید شدم از گفته‌های مریم خانم که انتقام گیری توش بود، که اصلا انگار هیچی نمیدونن در مورد انتقام گیری. همیشه گفتن در عفو لذتی است که در انتقام نیست. منم چرا این خانم این دیدگاه رو داشتن؟ بعد هرگزم ما با رجوع به تاریخ هرگز با انتقام گیری با اعدام موجب کاهش جرم نشدیم، بلکه بیشتر هم شده. باز میتونم بگم کسانی که دست به قتل میزنن یا چاقو میبرن، اسلحه میبرن، کسی رو میکشن، این آدم مریضه. اولا باید با یه همشدن به صورت مریض برخورد کرد، نه به صورتی که بخوان اعدام. ولی من میخوام جواب شما بدم جناب بغره، که میگه چه عواملی باعث شده که این افزایش پیدا کرده در مملکت ما؟ فقط برای ایجاد رعب و وحشت. فقط جمهوری اسلامی، چون بقای جمهوری اسلامی در ایجاد رعب و وحشته، اینه که آزادی مردم میگیره به شکل‌های مختلف. حالا میخواد به نام قاچاقچی مواد مخدر، به عنوان همجنسگرا، به عنوان سیاستمدار دگراندیش، حتی اسم میخواییم بذاری روش، طرف رو میگیره اعدام میکنه که زهر چشم جامعه رو بگیره، نه اینکه بخواد از کاهش جرم، مثلا دنبال کاهش جرم باشه. نه، داریم میبینیم در این سالهای متمادی که گذشته، در این 31 سال آمار جرم جنح و جنایت بالا رفته به جایی که بیاد پایین. پس چی شد؟ پس چرا؟
حالا من یه سوالی از شما بپرسم دوست عزیز. شما میگید که در واقع در مورد انتقام گیری گفتید که موافق نیستید با این قضیه و نباید اساساً یک همچین ذهنیتی وجود داشته باشه.
عزتی است که در انتقام نیست.
درسته. حالا من یه سوالی بپرسم. اگر شما خودتون، حالا خدایی نکرده، اگر کسی رو در نزاع خیابونی جایی یا به هر شکلی عزیزی رو از دست میدادید، آیا فکر میکنید خودتون قدرت این رو داشتید که اگر قانون به شما این اجازه رو میداد که شخص قاتل رو اعدام بکنید، آیا این قدرت رو داشتید که عفو کنید؟
100% میبخشیدم. چون راحت‌تر شب می‌خوابیدم. کابوسی که این یکی هم به دار آویخته شده و مثل پاندول ساعت داره تکون می‌خوره، شب نمی‌ذاره. من مطمئنم اون کسانی که نبخشیدن و اجازه دادن اعدام بشن و قصاص بشن، اونها در کابوس دارن زندگی میکنن، نه که راحت‌تر زندگی میکنن.
متشکرم. رضا دوست عزیزمون و شنونده خوبمون همراه ما بود. روی ساعت 6:42:02:21:12:24:54 رضا عزیز، ممنون از اینکه با ما تماس گرفتید و متشکر از نظراتتون. برمیگردیم سراغ آقای وهابی در پاریس. نادر وهابی، جامعه شناس سیاسی و نویسنده کتاب جامعه شناسی مجازات در دوران گذار. جناب وهابی، صحبت‌های این دوستمون هم شنیدیم. رعب و وحشت تا چه حدی میتونه این انگیزه‌ای باشه برای یک کشور برای اعدام کردن؟
ازم بزرگتون که برمیگردیم به این که نظرگاهی که وجود داره در جمهوری اسلامی چیه. من از نظرگاهی در کتابم صحبت کردم تحت عنوان انتقام، اعدام و جسم. به چه مفهوم؟ به این مفهوم که ما در جمهوری اسلامی شاهد این هستیم که به جای اینکه قوانین کیفری بره به سمت اصلاح یک انسان، قوانین کیفری به جسم توجه بسیار بسیار زیاد داره. این آهنگی هستش که در اروپا بود از قرون رنسانس تا ابتدای قرن 19 و از قرن 19 به این بعد رفت رفته کم شد و جسم رفت در درجه دوم قرار گرفت. بنابراین با عنایت به این یادآوری متدیک میخوام خدمتتون عرض بکنم اعدام هایی که در جمهوری اسلامی انجام میشه اینا دارای 4 ویژگی است. اولین استراتژیش اینه که قربانی و عزل اجتماعی میخواد بدنام بکنه.
خب این پس خب اینجا خوبه که در واقع جواب همون سوالی هم که من از شما میخواستم بپرسم در واقع داده میشه، این که در جایی که الان روند جهانی به سمت منع مجازات اعدام میره، جایی که الان در حال حاضر اگر اشتباه نکردم 58 کشور از مجموع حدود 195 کشور دنیا مجازات اعدام رو اجرا میکنن، یعنی حدود 1/4 کشورهای جهان، چرا در ایران انقدر اعدام با روند پرشتابی دنبال میشه و اجرا میشه.
و همینجا یکی این که یک آمار رو دقیق تر بگم، اینا آخرین آماری رو که در کنگره جهانی اعدام در ژنو در فوریه گذشته بود، در حال حاضر 95 کشور جهان اعدام رو در کشور خودشون لغو کردن و در سال گذشته دو کشور بروندی و توگو به جمع کشورهایی پیوستن که اعدام نمی کنن. یعنی تمایل عمومی از 195 کشور 95 کشور لغو کردن و 61 کشور هنوز دارن اعدام انجام
میدن
و یک کشور دارن به طور ضمنی اعدام رو در 10 سال گذشته انجام ندادن. میام روی سوال شما.
بله.
دومین ویژگی تأثیرات روحی و روانی روی اجتماع یا به عبارت دیگر تلاش جمهوری اسلامی از طریق اعدام به عنوان ارباب اجتماعی و به قول خودشان نقش بازدارنده بکنه، در حالی که تمامی آمارها عکس اینو نشون میده. آمارهای خشونت روز به روز داره افزایش پیدا میکنه، چه در کودکان چه در بزرگسالان و چه به خشونت‌های دیگر. سوم ویژگی رواج فرهنگ انتقام به طور سیستماتیک. خود جمهوری اسلامی، ببینید آخرین به اصطلاح اعدام کودکی بود در به اصطلاح سال گذشته، در هنگام اعدام نوجوان شجاعی تا اونجایی که
بهنود شجاعی
اگر ذهنم قد بده، در اونجا مقتول خانواده مقتول حضور داشته در کشیدن صندلی. ببینید به طور سیستماتیک ما شاهدیم که انتقام رواج میده در جمهوری اسلامی، در حالی که یک اراده،
یعنی به نظر شما این یک هدف هست آقای وهابی که جمهوری اسلامی دنبال میکنه؟ یعنی شما دارید میگید که انتقام، خب چرا باید این کارو بکنه؟ چرا انتقام رو به طور سیستماتیک باید یک کشوری رواج بده به گفته شما؟
قبل از هر چیز اعدام ها یک خصلت اعراب اجتماعی داره. ببینید من دو تا مثال بزنم. ببین در سال 2009 در ماه ژوئیه گذشته 4 ژوئیه 20 نفر و 24 ژوئیه حدود 24 نفر 30 ژوئیه حدود 24 نفر اعدام میشه و مقام معاون دادستانی در امور زندان ها اینو رسما در یک مصاحبه مطبوعاتی اعلام میکنه. ما در اوج به اصطلاح مبارزات اجتماعی سال گذشته قرار داریم، بعد از انتخابات اولین بار میبینیم که به اصطلاح چیه این جمعیت کثیری با استراتژی با شعار اینکه لغو انتخابات مجدد وارد صحنه میشه، برای اعضای اجتماعی در دو روز مشخص این اعلام میکنه. و یا همونطوری که در ابتدای بحثم گفتم، ببینید که از فاصله 22 تا 5 اوت ما حدود 122 تا اعدامی داریم در یک ماهی. یعنی قبل از هر چیز یه دونه استراتژی پیام اجتماعی و اعراب اجتماعی داره. و آخرین چیزی که در اعدام ها دنبال میشه در واقع حد اکثر آسیب رسوندن به جسم یا اون چیزی رو ما میتونیم بگیم تعذیب و عذاب دادن. ببین اگر شما دقت کرده باشین بعضی عکس‌ها رو من دیدم، نوع حلقه گریه تناب بگونی گذاشته میشه که از نظر علمی اگر شما زیر گلو بذارین و پشت بذارین در نتیجه محکوم بیشتر جون میده در هنگام به صورت چیه وداع از این دنیا، در حالی که آگاهانه بعضی از گروه ها رو بگونه بذارن که این عذاب بیشتر بشه. اگر بتونم با این حرفام یک تعریفی بگیم، اعدام در حقیقت نوع بسیار بسیار افراطی آسیب رسوندن به جسم یک انسانه که یک حاکمیت یک دولت از طریق احرام های اجرایی و قانونی خودش تصمیم میگیره که به قتل نفس انسان دیگری مبادرت کنه.
یعنی میفرمایید که در واقع برای این که شخص رو مجازات بکنن به خاطر جرمی که مرتکب شده، کاری میکنن که حتی الامکان بتونه درد هم بکشه. خب به 4 تا مورد الان شما اشاره کردید در مورد انگیزه هایی که ایران میتونه، جمهوری اسلامی میتونه داشته باشه برای اعدام کردن. اگر موافق باشید یک بار دیگه بحث رو همینجا نگه داریم. شنونده های زیادی به ما زنگ میزنن، پشت خط میمونن و همینجا عذرخواهی میکنم از شنوندگانی که از ایران زنگ میزنن، به خصوص با خطایی که خیلی خراب هستش و مجبورن که پشت خط باشن. اگر میخواهید میتونید به ما شماره تلفنتون رو بدید، دوستان من در اتاق فرمان با شما تماس خواهند گرفت. دوستی از ایران فکر میکنم آقای دانیال روی خط ارتباطی رادیو فردا هستند. سلام میکنم به شما، عصر بخیر میگم، بفرمایید.
سلام خدمت شما و کارشناس عزیزتون. من هم اعدام کردن در ایران مخالفت دارم، چرا که اعدام کردن برمیگرده به قرون وسطا در اروپا. الان جامعه‌ای که ما داریم در اون جامعه زندگی میکنیم پیشرفت کرده، نه تنها غرب بلکه کشورهای تمام جهان. الان برای مثالی برای شما میخوام بزنم، دو کشور ما در شرق جهان داریم، یکی چینه یکی ژاپنه. چین بیشترین اعدامو داره، اول ایران، بعد از ایران چین بیشترین اعدامو در اون کشور صورت میگیره. اما کشور ژاپن برخلاف کشور چینه، یک کشور غربیه، یک کشور شرقی مثل کشور غربیه که اعدامها در اون به صورت کم رخ میده و تا حد ممکن اصلا اعدام در اون کشور رخ نمیده.
خب دانیال عزیز، من ازتون یه سوال بکنم، شما در همه موارد با مجازات اعدام مخالف هستید؟ مثلا فرض کنید برای قتل چطور؟ اگر کسی قتل نفس بکنه شما مخالفید که اعدام بشه اون شخص؟
به نظر بنده اعدام به هر خط مشی که میخواد صورت بگیره مخالفم.
در هر صورت
اون شخصی که مثلا قاتله و قتل انجام میده، شخص دیگه که بخواد تلافی بشه و اون هم اعدام کنن، قطعا کابوسی یا حتی اون صورت اون شکل فرد از نظر فردی قاتل ایشا فراموش نمیشه. به نظر بنده اصلا برخلاف قانونه که بخواد شخصی که به عنوان قاتله و کسی که مورد قتل کرده و اون که پیروکیت کشته بخواد اونم اعدام کنه در خلاف منه، چون در جامعه پیشرفت تکنولوژی الان که به قرون وسطا هیچ وقت بر نمیگرده این اعدام ها اصلا مخالف جامعه.
متشکرم دانیال عزیز، نظرتون رو ممنونم که نظرتون رو با ما در میون گذاشتی. دانیال شنونده عزیز ما با اعدام مخالف بودن. شنونده دیگری داریم از ایران اگر اشتباه نکرده باشم، فکر میکنم خب به هر حال همراه ما هستید روی خط ساعت ششم، موضوع بحث اعدام هستش.
الو،
صدای منو میشنوید جناب عبدی؟ بله. اگر اشتباه نکرده باشم.
بله سلام.
خب درود میفرستم به شما، متشکرم که به ما زنگ زدید و نظرتون در مورد اعدام رو میخواستیم بشنویم.
بله، عرض کنم که در مورد قتل معمولا تمام قتل ها مدعی خصوصی داره و الو
بله گوش میدیم. بله، حرفتون.
مدعی خصوصی داره و اصولا اجرای قتل رو، اجرای اعدام رو در اختیار مدعی خصوصی قرار میدن. یعنی مدعی خصوصی تصمیم میگیره که مثلا خانواده مقتول تصمیم میگیرن که قاتل اعدام بشه یا نه، و در اینجا معمولا هم فدیه یا یه پول خونی هم تعیین میشه برای مقتول. و فکر بکنید که اون کسی که به هر حال از قدرت مالی بالای برخوردار باشه میتونه که خانواده مقتول رو به هر حال به وسیله مالی راضی بکنه. یعنی این کاملا به نفع یه گروه ثروتمندی میشه. یعنی کسی که ثروت زیادی داره، پول زیادی داره، میتونه که خانواده مقتول رو به یه شکلی راضی بکنه.
خب حالا شما یعنی نهایتا فکر میکنید که این روش درستی هستش در مورد قتل نفس، اینکه بخوایم مجرم رو در واقع به اعدام محکوم بکنیم و اجرا بکنیم اعدام رو در قبالش؟
نه عرض بکنم که خب این به هر حال این یه جور انتقام گیری میشه.
یعنی شما مخالف این روش هستید؟
صد درصد. من عرض کردم خدمتون اون کسی که فقیر هست و پولی نداره، یعنی خانواده قاتل فقیر هیچ کاری نمیتونن انجام بدن، یعنی حتما قاتل در اونجا به احتمال زیاد اعدام میشه. ولی خانواده که ثروتمند هستن و میتونن خانواده مقتول رو حمایت مالی بکنن. حالا فکر بکنید که مثلا فرض کن برای خانواده مقتول،
آره، یعنی یه جوری در واقع کنار بیان و خونبهاشو پرداخت بکنن و جونشونو بخرن در واقع.
کسی که ثروتمنده و یک بچه داره مثلا، یا اینکه واقعا ثروتمند است. حالا
یعنی در واقع شما دارید به این تبعیضی که
مالی بله. به هر نحوی تامین بکنه.
یعنی در واقع شما دارید به این تبعیضی اشاره میکنید که در طبقات مختلف در مورد حکم اعدام وجود داره.
100% شخص ثروتمند میتونه به وسیله ثروتش با پول زندگی خودش رو بخره و اون جنایتکار آزاد میشه.
بله. خب شما فکر میکنید که مجازات مناسب، خیلی کوتاه اگه بفرمایید، مجازات مناسب برای مثلا موردی مثل قتل نفس چی هستش؟
ببینید قتل رو قوه قضاییه باید تصمیم بگیره که این در چه شرایطی اجرا شده. اگر تصمیم بگیرن که به قاتل مثلا حبس ابد بدن، خب به هر حال اولا که حبس ابد هم در ایران کاملا آزاده، یعنی مدت نداره و در خیلی از کشورهای مترقی حبس ابد رو مدتش رو محدود کردن.
بله.
و حبس ابد دادن رو خود قوه قضاییه میتونه تصمیم بگیره. در ضمن این استثنایی هست در تمام امور دادخواهی در تمام دنیا که اعدام قاتل رو در اختیار مدعی خصوصی قرار میدن، یعنی قوه قضاییه هیچ ادعایی نداره در مورد قاتل.
اتفاقا این جزء مسائلی بودش که من حتما میخواستم در این برنامه بهش بپردازیم. اگر شما هم موافق باشید جناب عبدی عزیز، برگردیم با کارشناس برنامه‌مون این مسئله رو در میون بگذارید. من از شما تشکر میکنم که تماس گرفتید با ما، نظرتون رو با ما در میون گذاشتید. 00420221122454. متشکرم عبدی عزیز. برمیگردیم سراغ آقای وهابی، کارشناس برنامه، کارشناس ساعت ششم در رادیو فردا در پاریس همراه ما هستید. آقای وهابی، مسئله مطرح شد که اتفاقا جز سوالهای من بود، این که بخوایم اعدام رو یک امر خصوصی بکنیم، یعنی شکایت رو در حد شاکی خصوصی بخوایم در نظر بگیریم و مدعی خصوصی داشته باشیم برای مسئله به عنوان مثال مثل قتل، آیا در سیستم‌های قضایی جاهای دیگه دنیا هم وجود داره یا اساساً چقدر به نظر شما توی بحث اجتماعی میتونه تأثیر بگذاره؟ همین چیزی که میگید، مثلا فرض کنید که بهنود شجاعی رو اومدن از زیر پاش خانواده مقتول سکو رو کنار کشیدن، این تأثیر اجتماعی وانهادن تصمیم گیری برای اعدام به خانواده مقتول چه پیامد اجتماعی میتونه داشته باشه؟
اصلا بودتون که پیامد اجتماعیش به اصطلاح رواج روحی انتقامگیری هست که خدمتون گفتم اینا، و باز تاکید میکنم این روز به روز داره زیادتر میشه. به طور جامعه شناختی ما دو قشری داریم که الان چیزی جز انتقام نمیاندیشن، اما بحث خود جرم یک بحث انسانشناسی عمیقی هست که مجموعه مطالعات ما از جنگ جهانی دوم به درک و دریافت جدیدتری رسید. برداشتی که در قرن 19 بود، یک برداشت طبیعت‌گرایی، یک برداشتی بود که یک نگاه آسیب شناسانه، یک نگاه پاتولوژیک، اگر من بتونم آسیب شناسانه رو به فارسی ترجمه کنم، بود. یعنی اینطوری فکر میشد که انسانی که مرتکب جرم میشه، این جرم محصول یک ساختاری هستش که از طریق توارث و ژن منتقل میشه به این فرد. این فرد دیوانه ذاتی و این همانی هست به بیان فلسفی. اما مجموعه مطالعاتی رو که الان نشون میده در جامعه شناسی، در انسان شناسی، عکس اینو نشون میده، یعنی ساختارهای ناسالم اجتماعی هست که انسانها رو به صورت خشونت، به سمت خشونت میکشونه. تا وقتی که این ساختارهای اجتماعی ناسالم وجود داره، خشونت، قتل و تمام این چیزهایی رو که به دلایل غیر واقعی انسانها اعدام میشنن وجود داره و بازتولید میشه و خواهیم داشت. بنابراین مثل کشورهای اروپایی، مثل جوامعی که رفتن به سمت جوامعی رو که در واقع خشونت به درجات بسیار بسیار درش کم شده، در نتیجه ما میتونیم در مورد ایران هم همچین انتظاری داشته باشیم.
آقای وهابی، اگر اجازه بدید ببخشید من بازم حرف شما رو قطع میکنم، شنوندی از ایران به خاطر اینکه خطای ایران ما خیلی به سختی میگیره از ایران وقتی بخوان زنگ بزن، نظر یه شنونده دیگر هم بشنویم، برگردیم ادامه این بحث مدعی خصوصی در مورد قتل. شنونده عزیز سلام میکنم به شما، از ایران همراه ما هستید، اگر محبت بکنید صدای گیرندتون رو کم بکنید به خاطر اینکه این اخلال به وجود میاره توی پخش برنامه. صدای منو میشنوید؟ آقای پویا از ایران همراه ما هستید با ساعت ششم. خب مثل این که مشکل ارتباطی داریم با این شنونده، شنونده دیگری پشت خط ارتباطی رادیو فردا هستن. سلام میکنم به شما، متشکرم که ما رو انتخاب میکنید. بحث ما اعدام، نظر شما. آقای مجیدزاده سلام میکنم به شما.
سلام آقای بولاتی، سلام آقای وهابی. صدا میاد؟
بله بله، صدای شما رو میشنویم. الان به طور زنده روی خط ارتباطی ما هستید. بفرمایید جانم.
آقای بولاتی، بذار اول من یه گلگی از شما بکنم.
خواهش میکنم، بفرمایید.
من یکی از جوانان دشگاهی هستم. بعد تنها چیزی که تو برنامه شما کمتر بون پرداخته میشه از تاوان زیادی داده تو این مملکت قشقایی بوده.
حتما میپردازیم دوست عزیز. این برنامه ما به خاطر اینکه 4-5 هفته بیشتر نیست که شروع شده، حتما سراغ شما هم میایم، به مسائل شما هم میپردازیم.
آقای بولاتی، ما تو اوائل با این وجود که خسروخان قشقایی با آیت الله خمینی به قولن تو این انقلاب با هم عد بستن و که به هم دیگه خیانت نکنن، که بعد تو سال
50
با وجود این که نماینده،
اگر اجزه بدید ما این بحث رو واگذار بکنیم به زمان دیگه.
نه
الان
برمیگرده به همون اعدام.
بله بله، بفرمید.
آی بابراد،
بفرمید بفرمید.
تو سال 50-60 نماینده مجلس بود، بعد با آیت الله خلخالی درگیری به وجود اومد، همون باعث شد که به قولن خسروخان قشقایی اعدام کنن، که با همین اعدام شدن باعث شد نه خسروخان قشقایی کسی رو کشته بود، نه اینکه مجرم بود، نه چیزی بود، فقط تو مجلس یعنی یه کلمه میخواست از یه حقی دفاع کنه، این باعث شد که بعدها اعدام میشه بعد از یکی دو سال از وجود انقلاب. بعد همین اعدام یه نفر باعث شد یه ایل بزرگی به نام قشقایی به طور کلی فراموش بشه. من حالا منظورم این که پردازنده این بود که
عواقب سیاسی اعدام سیاسی رو مثلا شما مثال میزنید.
حالا اون مجرم میگن، ما میگیم اون جرم کرده، خب اون جرم کرده، ولی مثلا بیشتر اعدام ها تو این مملکت باعث سرنگونی میشه تو این مملکت، از همه چیز حرف زده بشه، از هر ترکمن، از عرب، در صورتی که قشقایی چجوری بتونیم اون نهضت جنوب با انگلیس درگیر بودن با همه این.
خب ما به شما قول میدیم که ما به شما قول میدیم که ما حتما در برنامه هامون خواهیم پرداخت به مسائل هموطنان قشقاییمون. متشکرم از اینکه با ما تماس گرفتید و به هر حال بحثی هم که مطرح کردید در واقع عواقب اجتماعی یک اعدام سیاسی بود، اگر درست متوجه شده باشم. به هر حال بسیار از شما متشکرم که با ما تماس گرفتید. یک شنونده دیگر رو هم بگیریم از ایران. درست میگم؟ خانم پرستو همراه ما هستند، با ساعت ششم هستید. سلام میکنم به شما، عصر بخیر میگم.
سلام، عصرتون بخیر خدمت شما و مهمون برنامه‌تون و همه شنونده ها. من پرستو هستم، شغلم تو ایران وکیل دادگستریه. با این قضیه اعدام خیلی شاید بیشتر از افراد دیگه سر و کار دارم، ولی کاملا موافق این قضیه هستم.
یعنی موافق اعدام هستید شما؟
بله، از اون جهت که من فکر می‌کنم اعدام جدای از اون جنبه سیاسیش که برای حالا یه سری راهکارهایی که هر حکومتی ممکنه داشته باشه، بیشتر جنبه اجتماعی داره و حقوق افرادی که به خاطر خیلی دلایل بیخود توسط آدم‌هایی که حالا یه سری جرایمی رو انجام میدن که مجازاتش اعدامه سرشون میاد، مثل قتل نمیدونم یا تجاوز به عنف، تمام این مسائل. من فکر میکنم توی جامعه ای که مثل ایران که فرهنگ مردم هنوز انقدر روش نکرده که بفهمن یه سری چیزا مثل قتل یا خیلی چیزایی که توی ایران بیشتر اتفاق میفته نباید انجام بدن، مجازات اعدام عادلانه است.
خب شما فکر میکنید که شما که خودتونم میفرمایید که وکیل هستید، حالا حتما آشنایی دارید با آمار جرم و جنایت و در واقع به طور موازی با اون با آمار اعدام. آمار اعدام در ایران بالا رفته، اون چیزی هم که میشه از در واقع نظرات مسئولین در مورد تعداد زندانیان و ظرفیت و گنجایش زندانها حد زد اینه که آمار جرم و جنایت هم طی سالهای گذشته پیشرفت داشته. پس به نظر شما چطور اعدام میتونه جلوی جرم و جنایت رو بگیره یا میزانش رو کم بکنه؟
من فکر میکنم این اعدامی که الان داره انجام میشه یه چیز جدید و نوپایی قطعا همونطور که شما بهتر از من میدونین قطعا چیز نوپایی نیست که بگیم حالا چون یه چیز نوپایی رو اومدن انجام میدن باعث شده که آمار جرم جنایت بره بالا. اعدامی شده که قبل از حتی این حکومت و در حکومت‌های قبلی هم توی ایران وجود داشته. اون چیزی که بیشتر باعث میشه جرم جنایت توی ایران بیشتر بشه مسائل فرهنگی و سیاسیه که ما داریم. اگر توی اروپا یا خیلی از کشورهای متمدن که ایران هنوز به جرگه اونا نپیوسته اعدام عدم اعدام جوابگوی یه سری از چیزهاست و جرم جنایت رو میاره پایین، در حال حاضر توی ایران قطعا از نظر من جوابگو نیست، چرا که ما اول باید یک فرهنگی رو توی مردم پیاده بکنیم، اونا رو اون فرهنگ رو نهادینه بکنیم، بعد بیایم عواملی رو که با مثل اعدام رو کمتر بکنیم. خیلی اگر نمیدونم من چقدر فرصت دارم صحبت بکنم، اما مثل خیلی مجازات های دیگه توی ایران اول اومدن نهادینه کردن فرهنگ دیگه رو، شاید خیلی در سطح خیلی پایین تر و کوچیک، بعد اومدن مجازاتش رو کمتر کردن. یعنی من فکر میکنم به طور حد،
یعنی شما فکر میکنید الان اگر مجازات یعنی شما فکر میکنید که اگر مجازات اعدام در حال حاضر برداشته بشه در ایران، با توجه به اینکه بستر فرهنگیش به وجود نیامده در کشور برای اینکه بخواد به اصطلاح از وقوع اون جرم جلوگیری بشه، امکان داره که آمار جرم و جنایت بالا بره، اگر درست فهمیده باشم. اگر اجازه بدید پرستوی عزیز برگردیم سراغ کارشناس برنامه و این مسائل رو با کارشناسمون در میون بگذاریم. متشکرم از شما که تماس گرفتید با ما. 0042 تکرار میکنم 0042 02 21 12 24 54 شماره تلفن ارتباطی ماست با شما در ساعت ششم. جناب نادر وهابی در پاریس، خب شنیدیم نظر دو سه نفر از دوستان برنامه رو، متاسفانه وقت خیلی زیادی ما نداریم، خیلی اگر میشه به اختصار اشاره بکنیم. بله،
احترام گذاشت به نظر خانم پرستو، چون به هر حال دیسیپلین حقوق خیلی خیلی قاطع هست، در جلوش کد هست، قوانین هست، میگه این جرم اینه، این جرم اینه. ما مشکلی رو با اکثر حقوق دانان داریم، با حداقل شاید بگم 40% داریم اینه. ولی سوال اینه چه راحلی متصوره؟ من دو سه تا راحل، اولین راحلی که وجود داره یک سری راحل های ساختاری هست، یعنی این که ما بایستی همونطوری رو که در شورای دیگر رفتن، اولین کاری رو که باید بکنیم قدرت سیاسی که در ایران جمع شده در ولایت فقیه، اولین کاری رو که باید کرد این قدرت رو برد به پارلمان و ولی فقیه که تصمیم گیرنده فعال مایشاست، حرف آخر به لحاظ سیاسی در ایران میزنه، این قدرت باید ازش بیاد بره تو پارلمان. این یک اولین مشکلی که ما در ساختار ایران داریم. این مشروعیت
این من میتونم بپرسم که این چه ارتباطی به حکم اعدام داره جناب وهابی؟
بله،
عرض کردم که این چه ارتباطی پیدا میکنه با حکم اعدام، این مسئله که اشاره کردی؟
بله، چون ببینید سال 67 یک فتوای دو دقیقه آیت الله خمینی فاجعه میآفرینه.
اشاره میکنید به اعدام جمعی زندانیان سیاسی در سال 67 در زندان.
منظورم اینه که روندی رو که ما باید بکنیم، اول روند دموکراتیک هست، یعنی یک سری اصلاحات ساختاری بشه در وهله اول، یعنی پارلمان تصمیم بگیره راجع به قوانین جزایی، بعد مرحله اول یک زندانی باشه که به جسم توجه نکنه، به اصلاح بیاندیشه. این پکوه و مسیری که در اروپا طی شد، من فکر میکنم برعکس این هموطن ما، مردم ایران در این حد آگاهی اجتماعی هستن که اینو قبول بکنن، مشروط به این که یک اراده سیاسی از بالا تصمیم میگیره. من یه پرانتز کوچک باز میکنم، در جامعه فرانسه بهش آشنایی کامل دارم. فرانسه شاگرد تنبل اروپاست در زمینه لغو اعدام. اگر اراده سیاسی فرانسوا میتران در سال 81 نبود، اگر تلاش های وقف ناپذیر وزیر دادگستریش نبود، هنوز اعدام در فرانسه لغو نمی شد. یعنی منظورم اینه که یک اراده سیاسی از بالا و با یک کار گسترده فرهنگی در پایین که پیام بخشش رو ببریم در جامعه ایران. ادبیات ما مملو از روحیه بخشش است. ببین شعر حافظ، من میگم خدمتون، بهشت زان من است این خدا نشناس برو، که مستحق کرامت گناهکارانم، چه چقدر روحیه بردباری در این پیام وجود داره. زندگی آخر مولانا رو نگاه میکنیم، 10 سال آخر زندگی خودش رو در قونیه میبینیم، دخالت‌های زیادی میکنه پیش مقامات دولتی و سیاسی برای بخشیدن به اصطلاح کسایی که مرتکب جرم شدن. یعنی من منظورم اینه که اگر ما میخوایم به سمت جامعه مدنی پیش بریم، در نتیجه از یک جایی باید شروع کرد. در وهله اول یک تصمیم سیاسی از بالا هست و بعد ما کشورهای دیگری داریم. ممکنه با این نظر خانم تا اندازه‌ای موافق باشم، یعنی بگه که هنوز از نظر فرهنگی اجازه نداره. باشه، ما بریم به سمت 30 کشوری رو که از 11 سال گذشته تصمیم گرفتن در قوانین کیفریشون علارغم اینکه حکم اعدام هست
اجرا نکنن.
اعدام اجرا نکنن، مثل جزایر، مثل مراکش، بله، مثل کشورهای دیگری که تعدادشون هم زیاده.
یعنی در واقع این میتونه شروع روندی باشه برای خاتمه دادن به
این که همش منفی نگیم. از وزیر، از رئیس قوه قضاییه قبلی آقای شاهرودی بایستی از تلاشات قدردانی کرد. تلاش کرد در هنگام مسئولیتش سنگسارو در شهرهای بزرگ متوقف کنه، تلاش کرد در سال 2002 با به اصطلاح بردن یه لایحه در مجلس که بعداً توی به اصطلاح راهروها موند، تلاش کرد که اعدام کودکان رو ازشون جلوگیری بکنه. همین تلاشی که آقای شاهرودی کرد به عنوان یک مقدمه رو بگیریم و این پیام ببریم که جمهوری اسلامی بیاد به سمت کشورهایی میخواد در قوانین کیفریش داشته باشه بسیار خوب، ولی اعدام نکنه، چون مقوله انسان، مقوله فراملی، فرامذهبی، فراجهانی هست و حیات انسان برمیگرده به هست، هم از نظر فلسفی و هم از نظر انسانی مقوله هست، هستی شناسانه. هیچ مشروعیتی، دارم تاکید میکنم، حتی قدرتی که مشروعیت 100% جامعه شناختی داشته باشه که مورد ایران الان نیست، حتی اگر مشروعیت اقلایی و جامعه شناختی داشته باشه، در مورد جان یک انسان که حق حیاته نمیتونه تصمیم میگیره.
خب اگر اجازه بدید جناب وهابی، ما برگردیم یک بار دیگه، چون زیادم به پایان برنامه باقی نمونده متاسفانه. یک شنونده دیگر هم خیلی کوتاه بگیریم، از کرمان محمود همراه ما هستن، برمیگردیم صحبتمون رو ادامه میدیم خیلی کوتاه. محمود عزیز سلام میکنم به شما، از کرمان همراه ما هستید، با ساعت ششمید. محمود عزیز اگر امکان داره صدای گیرندتون رو کم کنید و ببندید کامل رادیو رو که ما بتونیم ارتباط داشته باشیم. صدای من رو میشنوید؟ شنونده دیگری داریم، آرش روی خط ارتباطی رادیو فردا هستید. آرش عزیز سلام میکنم به شما، عصر بخیر میگم.
سلام بر شما آقای بوراتی، صدای من میاد؟
بله بله صداتون رو میشنویم، اگر ممکنه خیلی کوتاه فقط بفرمایید نظرتون رو، صحبت‌ها رو شنیدید.
من مورد رو داشتم می‌خواستم ذکر کنم، فقط چون دیگه وقتی نمونده برام، خیلی کم شانس بودم تو این برنامه، فقط می‌خواستم در واقع بگم که اولا نظرم رو بگم که نظرم کاملا مخالف است. یعنی من نوع اعدام مخالفم. اعدام در واقع یک امر قرون وسطاییه، یه امر عصر حجریه، یه امر در واقع زشت منفوره و ضد انسانیه و در واقع نظر کسانی هستش. اعدام رو در واقع کسانی تجویز میکنن برای جوامعی که شر رو، بدی رو، در واقع زشتی رو در انسان ذاتی میدونن، در صورتی که انسانهای مجرم ذاتن که مجرم نیستن، ذاتن که جرم نمی کنن، ذاتن که آدم نمی کشن. از بچگی، از وقتی به دنیا میان که در واقع کشتن ذات اونها نیست، در درون اونها نیست، ذاتی اونها نیست، که در واقع اونها رو کسب میکنن، اون رو از جامعه میگیرن، اون رو از محیط اطرافشون میگیرن بدی رو، و در واقع انسان ذاتاً فطرتاً پاک، خوبه، زیباست.
خب متشکرم آرش عزیز، من عذر میخوام که مجبورم که صحبت شما رو قطع بکنم. ممنون از تماستون، یعنی شما هم در واقع اشاره داشتید به نقش جامعه در شکل دادن شخصیت و آینده یک انسان. برمیگردیم کوتاه، خیلی کوتاه اگر امکان داشته باشه، حدود چند ثانیه فقط وقت داریم جناب وهابی، برای بستن در واقع این بحث اگر میشه بفرمایید که در حال حاضر به نظر شما در ایران چه باید کرد که از میزان جرم و جنایت کم بشه و
اجتماعی بکنیم؟ پیام و به اصطلاح کنگره جهانی لغو اعدام در فوریه گذشته در ژنو این بود، ادوکه لابوراسیون، یعنی از طریق آموزش همگانی و فرهنگی بریم به سمت لغو اعدام همگانی. این یکی. دوم، برای خانواده‌های داردار، برای کسایی که عزیزانشون از دست دادن، این پیام هست که ماندلا در پیش ما گذاشت، گذشته رو فراموش نکنیم، عزیزانی که از دست دادیم فراموش نکنیم، ولی ببخشیم. ما بلند نظری تمام یک بار برای همیشه ما بتونیم به سیکل خشونتی که گفتم پایان بدیم و بریم به سمت جامعه مدنی.
متشکرم از شما جناب نادر وهابی، همراه ما بودید در ساعت ششم از پاریس. از شما هم متشکرم شنوندگان عزیزی که در این برنامه تماس گرفتید با ما، و پوزش میخوام از شنوندگانی که پشت خط موندند. الان همکارانم در اتاق فرمان اشاره میکنن که حدود 20 نفر تقریبا پشت خط موندن و موفق نشدیم داخل برنامه بیاریمشون، تلفن‌ها قطع شد. من از شما خیلی پوزش میخوام، تشکر میکنم از همکارم ژان خاکسا تهیه کننده برنامه و همکارای دیگه‌ام که منو در تهیه این برنامه یاری کردند، علی شیبانی و هدیه در اتاق فرمان، و متشکرم یک بار دیگه از اینکه من نیوشا بغراتی رو همراهی کردید در ساعت ششم. همچنان دست به موج گیرنده‌تون نزنید، روی ایستگاه رادیو فردا هستید، همچنان روی همین طول موج باشید. تا حدود 20 ثانیه دیگه همکارانم با مجله شامگاهی همراه شما خواهند بود. از من عصر خوش.